با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم. امروز دوم آگست یا اوت 2008 و 12 مرداد 1387. قبل از اینکه من اخبار رو شروع بکنم، که امروز در اساس میخوام راجع به دو مطلب صحبت کنم، اونم به مناسبت یه یادداشتی که یکی از بینندگان عزیز فرستاده و میخواستم در این حال پاسخی که من میدم برای همه بینندگان باشه و نه خصوصی، چون من میتونم گاهی اوقات به طور خصوصی پاسخ بدم به عزیزان، ولی گاهی اوقات بهتره که در جمع اینا باز بشه. در اینکه بعضی از نامه ها و یا سوالاتی که عزیزان میفرستن بسیار بسیار پر اهمیته، اینو که باید در حضور جمع اینا مطرح بشه. اون مسئله انتخابات امریکاست که و آیا باید شرکت کرد در انتخابات یا نه، نکته مهمه و سوال ایشون بسیار مهمه. و بعدش چون من تا حالا راجع به اقتصاد امریکا مقدار زیادی صحبت کردم، راجع به اقتصاد ایران میخواستم یه مقدار به قول معروف تو ونچر بسیار یه مقدار در البته از زبان خودم نیست، برای که مقاله یا مصاحبه بسیار پر اهمیتی در مجله چشمنداز ایران اومده که درد دل یک بخش از سرمایه دارایی رو که میشود گفت سرمایه دارای ملی ایران هستن توی این مطرح میشه و زوایای مهمی از اقتصاد ایران توی این مصاحبه روشن میشه. اینه که الان در مجله چشمانداز ایران که در حقیقت بازگو کننده این شود گفت دیدگاه نیروهای ملی مذهبی و نیروهای سرمایه‌دارای ملی ایرانه، خیلی جالبه که آدم بدونه که به قول معروف تو چه باقی هستن، چی فکر میکنن و اقتصاد ایران را چگونه میبینن و ما هم میتونیم از گفته‌های اینا یاد بگیریم. اینه که میخواستم یه اشاره هم به اون بکنم، ولی قبل از اون میخواستم گزارش مالی بدم مطابق معمول هر دو هفته به دو هفته. اینه که عزیزانی که کمک کردن از شهر گیسلینگن در آلمان 50 اورو که مدتها پیش فرستادن این عزیز تازه رسیده، از شهر باید فریدلی ویل در تکزاس، پفلوگر یا فلوگر ویل در تکزاس 100 دلار، از یونین سیتی کالیفرنیا 50 دلار، از رو دلکل در پاریس 154 دلار، از نوربرشتد آلمان 50 اورو و از کلگری، عزیزان کلگری در کانادا 250 دلار. میخواستم این رو به اطلاع عزیزان برسونم که در 6 هفته گذشته ما 3000 دلار کسری بودجه داشتیم. چون عزیزان از من میخوان که گزارش بدم، گزارش من اینه که با به صورت وجودی که رسیده ما 3000 دلار در عرض 6 هفته گذشته کسری بودجه داشتیم. بنابراین عزیزان میدونن که برنامه تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که به صورت کمک مالی عزیزان برسه. فقط میخواستم به چشم و گوش عزیزان رسیده باشه. هر شبت که منتها قبل از ورود به دو مطلبی که عرض کردم، با همه اینا اخبار بسیار پر اهمیتی راجع به اقتصاد ایران در روزنامه نیویورک تایمز همین امروز دوم اوت یا آگست هست که من اینها رو دیشب درآوردم و برای عزیزان میخونم، اهمیت داره. اقتصاد امریکا رو هم باید دنبال کرد. اینا آخرین خبرهاست که به حساب طبق گزارشات به حساب مؤسسات خود دولتی امریکا اینا میاد بیرون. در ماه جولای کارفرمایان 51,000 شغل در امریکا از بین رفته، فقط در ماه جولای. اصلا که میزان بیکاری از 5.5% به 5.7% رسیده. این درصدی رو که اینها میگن به طور رسمی کمتر از نیمی از بیکاری امریکاست. عزیزان این رو دقت بکنن که اونهای بیکار به حساب میان در امریکا که فرضاً اگر 6 ماه یا 1 سال بیکار بودن، بازم هر هفته یا هر ماه برن گزارش بدن و بگن که ما دنبال کار میگردیم. خیلی ها خسته میشن نمیرن دیگه. میلیون ها بیکار در امریکا هست که دیگه خسته شدن و بعد زیر درخت های همین سنتا مونیکا و کنار دریا میخوابن و هر چقدر که جز هوملس ها میشن. بنابراین اینا ارقام غیر واقعیه. حساب شده که 5 میلیون نفر دیگه در امریکا کار نیمه وقت دارن که اینا شفاف زندگی خانوادهشون رو نمیده و دنبال کار تمام وقت هستن، نمیتونن کار تمام وقت پیدا بکنن. یعنی در حقیقت این آمار 5.7 رو حالا بگذاریم اونهایی که توی زندان ها هستن و یا در ارتش هستن یا غیره و غیره، یعنی در حقیقت این میزان 5.7 میشود گفت 1/3 در اساس 1/3 میزان واقعی بیکاری در امریکاست. فقط 5,000 راننده کامیون در ماه جولای فقط 5,000 راننده کامیون فقط بیکار شدن. در اینکه شرکت هایی که صاحب کامیون هستن، این میلیون ها ده ها میلیون کامیونی که در جاده های امریکا هستن، اینا در اثر گرانی گازوئیل الان بسته میشن. فقط در ماه جولای 5,000 راننده کامیون بیکار شدن. نه تنها اون، بلکه شمار کارگرانی که خواهان کار تمام وقتن، اینو برای عزیزان گفتن 5 میلیون نفرن. حالا عزیزان دقت بکنن که در عرض به ویژه یک سال اخیر مزد مزایای کارگران چطور قوس نزولی، در حقیقت گرایش نزولی پیدا کرده. 80% از کارگران امریکا مزدشون 2.8% بالا رفته، در حالی که میزان تورم 5% بالا رفته. یعنی در حقیقت 2.5% قدرت خریدشون پایین رفته و بازم این درصد تورمی رو که حساب میکنن کاملا غیر واقعیه. میزان تورم در امریکا لااقل 9%، در حالی که مزد مزایاشون فقط 2.8% بالا رفته. ساختمان سازی 1.8 پایین اومده. اینا آمارای ماه جولای که معمولا اول ماه ده که ماه آگوست باشه این گزارشات اومده بیرون. و صنعت هم هیچ رشدی در حال سکون بوده. جنرال موتورز در سماهی دوم امسال 15.5 میلیارد دلار ضرر داشته و اصلاً فروش اتومبیل در 6 ماه اول امسال 10% پایین اومده و در امریکا 20% پایین اومده، ولی فروش جنرال موتورز 10% در کشورهای دیگه بالا رفته و در نتیجه در مجموع 10% فروش اتومبیل در سطح جهانی برای جنرال موتورز پایین اومده. عزیزان حالا دقت بکنن که فروش اتومبیل و یا فروش کالاهای انحصارات امریکایی در خارج حیاتی براشون، برای اینکه میزان فروششون در خود امریکا به شدت پایین اومده. از جمله اتومبیل 10% میزان فروش جنرال موتورز رفته بالا در خارج، در حالی که در امریکا 20% اومده پایین. 4 کارخونه رو میبنده و تولیدش رو در امسال 500,000 تا کاهش میده. هر شبه که اینا به طور کلی دستا خبرهای آخرین خبرهای مال همین امروز که از اصلاح که من از نیویورکم، ولی قابل توجه اونهایی که میگن، حالا بازم راجبش صحبت میکنم، که امریکا برای نفت به عراق نرفته. هر شبت که یادآوری بکنم که هیچ کس نمیگه که امریکا فقط برای نفت به عراق رفته. امریکا برای پایین نیفتادن قیمت دلار بدون تردید یکی از عوامل بوده. امریکا برای داشتن پایگاه و بعد حمله به ایران و سوریه و محاصره چین مسلماً عامل دیگری بوده و از نظر ژئوپلیتیک بسیار بسیار پر اهمیت بوده. منافع اسرائیل هم در این همه این عوامل بوده. عامل اسرائیل، عامل ملیتری اندستریال کامپلکس، عامل ژئوپلیتیک برای محاصره نهایی چین، ولی همه اینها به یک چیز گره خورده: نفت. نفت و تسلط بر انرژی که عامل حیاتی برای اقتصاد امریکا و سطح زندگی مردم امریکاست، عامل اصلیه که همه اونها فرع بر اینه. همه اونها یعنی ملیتری اندستریال کامپلکس هم به نوعی در حقیقت محافظ منابع نفت جهانه برای شرکت های نفتی. حالا در این رابطه یه خبر رو برای عزیزان عرض کنم. یکی اینه که آقای ریچارد پرل، صهیونیست معروف که یک زمانی به اصطلاح رئیس کمیته دفاعی در پنتاگون بود و به هر حال به دلیل فساد و تباهی که از خودش نشون داد از اون رفت کنار، ولی جزء تئوریسین های اصلی حمله به عراق بوده. ریچارد پرل عزیزان میدونن که چی هست. اخیراً مشخص شده که از طریق یک شرکتی مال ترکیه وارد در نفت عراق در کردستان شده آقای ریچارد پرل، و خیال داره این شرکت که آقای ریچارد پرل در شریکه در اونجا به حفر چاه اقدام بفرماین. این آقای ریچارد پرل قابل توجه اونهایی که میگن برای نفت نبوده. دوم، برای اونهایی که میگن شرکت های نفتی خواهان صلح هستند و جنگ به نفعشون نیست، سود شرکت اکسان موبیل در سماهه دوم امسال، در سماهه اول بیش از 10 میلیارد دلار بود، در سماهه دوم 11.8 میلیارد دلار بوده که در تاریخ شرکت های امریکا سابقه نداشته. قابل توجه عزیزان که میگن برای نفت نیست و شرکت های نفتی طالب صلح هم. این خبرهایی بود که میخواستم به طور سرانگشتی برای عزیزان عرض بکنم. و اما بخش اول صحبتم رو با این یادداشتی که از عزیزی که از آلمان برای من فرستاده، میگه سلام و خسته نباشید، لطفا بفرمایید چرا فکر میکنید انتخاب بد از انتخاب بدتر بهتر است، در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری امریکا که به قرار من این رو گفتم و حالا عرض خواهم کرد. چرا نباید انتخابات رو تحریم کرد وقتی که معتقدیم سیستم ضد بشری عمل میکنه؟ سوال بسیار مهمه و در نتیجه این انگیزه برای آغاز بحثه. خود همین سوال در اینکه بعضی از سوالات چنان مهمه که خودش یه بحث رو به وجود میاره برای پاسخ دادن بهش، دو بحث پیش میاد. یک، به طور کلی تحریم انتخابات یا شرکت در انتخابات که یه مسئله تئوری که بسیار پر اهمیته. اصولا چه زمانی ما باید انتخابات ها رو تحریم بکنیم و چه زمانی باید شرکت بکنیم؟ از نظر سیاسی خیلی مهمه. دوم، عبارت از مسئله ویژه انتخابات امریکا و در نتیجه چون من کم راجبش صحبت کردم، این شانسی به من میده برای اینکه راجب این دو تا کاندید، یعنی آقای اوباما، براک اوباما و آقای جان مکین، چند کلمه برای عزیزان صحبت بکنم. مطلب اول بنابراین عبارت از اینه که چه زمانی نیروهای بویژه ترقی خواه در انتخابات شرکت میکنن و چه زمانی انتخابات رو تحریم میکنن. قبلا من اشاراتی راجع به این قضیه کردم ولی دوباره این رو باز میکنم. عزیزانی که این مطلب رو یا این سوال رو کردن طبیعتا این گرایش چپ دارن و در نتیجه من با اینکه تاریخ جنبش چپ رو کوشش کردم در حدود الان 10 یا 11 جلسه باز کردم و ادامه پیدا خواهد کرد تا چند جلسه آینده، ولی چند تا نکتهش رو دوباره میخوام باز بکنم. یادآوری بکنم که موقعی که انقلابات 1848-49 آغاز شد، از فوریه 1848 مارکس از بروکسل بیرونش کرد دولت بلژیک، به پاریس اومد، در اینجا برنامه برای به هر حال که هیچ وقت تشکیل نشد حزب کمونیست آلمان نوشت، یک به اصطلاح برنامه 17 ماده ای که من اینا رو برای عزیزان خوندم که این 17 ماده چی بودن، و بعد به جای اینکه دست به جنگ مسلحانه بزنه مخالفت کرد با جنگ مسلحانه و گفت باید رفت اونجا و تبلیغ سیاسی کرد و کار سیاسی کرد در بین مردم و ببینیم اصلا اوضاع چی هست در آلمان. و میدونیم که در آوریل 1848 خودش و انگلز به کلن اومدن. میخوام عرض کنم که فضا در اون زمان در اونجا چی بود. در اون زمان به دلیل انقلابی که در شهر برلین شد و سایر شهرهای آلمان، در حقیقت ضربه سختی به امپراتوری خورد و در حقیقت بورژوازی صنعتی قدرت رو به دست گرفت. بورژوازی صنعتی که 4-5 سال پیش مارکس در روزنامه راینیشه سایتونگ باشون کار میکرد. در حقیقت روزنامه راینیشه سایتونگ در همین شهر کل مال بورژوازی صنعتی آلمان بود و خود مارکس هم سردبیرش بود. 1842 تا 43 که اونم بستنش. حالا به قدرت رسیدن همین بورژوازی صنعتی و در حقیقت بانکدارا، تعداد زیادی از بانکدارای در حقیقت آلمان که بعضی هاشون فامیلای خود همسر مارکس بودن، در حقیقت از خانواده خود به اصطلاح فون وستفالن بودن که بعدا برادر به اصطلاح همسر مارکس وزیر کشور آلمان میشه. ولی به هر حال قرار بود در اونجا انتخابات بشه، در آلمان قرار بود انتخابات بشه. آلمان مارکس میگفت در انتخابات باید شرکت بکنیم و میگفت ما قدرت نداریم، کاندید هم نداریم و یکی از دموکرات ها رو باید کاندید بکنیم و در انتخابات باید شرکت بکنیم. در برابر مارکس کی ایستاده بود؟ دکتر گوتشالک که من اسم بردم ازش، از اون سوپرچپ های درجه یک بود، دکتر یهودی معروف و بسیار محبوب در محلات فقیرنشین کلن کار میکرد، در بین فقرا و کارگران و زحمتکشان و مریضاشون معالجه میکرد و محبوبیت بسیار بالایی داشت. دکتر گوتشالک میگفت نباید در انتخابات شرکت بکنیم و نباید با هیچ نیروی دموکراتی که علیه در حقیقت امپراتوری پروسه ما همکاری بکنیم. فقط باید با کارگرها کار بکنیم و انتخابات رو باید تحریم بکنیم. مارکس مجبور شد مدتها در روزنامه راینیشه سایتونگ نو که عرض کردم به عزیزان که وقتی که وارد کل شدن خودش و انگلز روزنامه رو اونجا راینیشه سایتونگ نو که دنباله راینیشه سایتونگ قبلی بود برپا کردن، در اونجا مجبور شد مارکس مدتها با دکتر گوتشالک در حقیقت مبارزه بکنه. در حقیقت اینا سوپرچپ های اون زمان بودن که موافق که مخالف با هر گونه شرکت در انتخابات بودن. این یه نمونه است، من وارد جزئیات قضیه نمیشم که بالاخره کارگرها یعنی اونهایی که با مارکس کار میکردن و یا در حقیقت اونهایی که سمپاتی به اتحادیه کمونیستی داشتن یک نفر دموکرات رو که یه لایر بود که بعدا لایر یا در حیات وکیل مدافع در محاکمات کل که بعدا صورت گرفت و اتحادیه کمونیست رو بعدا پای محاکمه کشیدن به خود مارکس رو بعدا وکیل مدافع مارکس شد، همون رو کاندید کردن یه فرد دموکرات بود و انتخاب شد و بعدش هم بسیار در حقیقت موفقیت آمیز بود این کار و مشخص شد که شرکتشون در انتخابات درست بوده. بانجه از خود کارگرها کسی انتخاب نشد، یه آدم دموکرات وکیل مدافع در حقیقت انتخاب شد. این یه نمونه میخواستم عرض بکنم که دیدگاه خود مارکس علل عموم چطور بود. دوم میرم روی لنین، در حقیقت دو تا مثال از چپ ها. لنین که دیگه به اصطلاح یکی از رادیکال ترین واقعا چپ ها بوده، این رو هم من قبلا عرض کردم. 1906 بعد از اینکه انقلاب 1905 شکست میخوره و در حقیقت دیکتاتوری استولیپینی در روسیه شروع میشه، استولیپین در حقیقت میشود گفت مثل علی امینی خودمون بوده، یعنی یه آدم فوق العاده وارد سیاس و ضد مردم، ولی دست به یک سلسله اصلاحات در حقیقت نیمبند، کاملا نیمبند زد. و بعد از اینکه انقلاب 1905 شکست خورد تونست یه مقدار ثبات به وجود بیاره و در حقیقت چپ‌ها و نیروهای ترقی‌خواه رو کاملا تونست منزوی بکنه، ایزوله بکنه و اوضاع رو تحکیم. در اون زمان مارکس در سوئیس بود. عکس معروفی هست ازش که در جزیره کاپری در حقیقت ماکسیم گورکی از خودش و چند نفر دیگه از بولشویکا دعوت میکنه و در جزیره کاپری نشستن و دارن شطرنج بازی میکنن زیر اون آسمان آبی زیبای مدیترانه. بحثی در میگیره بین لنین و بوگدانوف، هر دوشون عضو در حقیقت در مرکزیت حزب بولشویک. بوگدانوف مخالف شرکت در انتخاباته. 1906 منظورم اینه که استولیپین یه انتخابات راه میندازه، بوگدانوف مخالف شرکت در، میگه ما در این انتخابات ارتجاعی نباید شرکت. لنین میگه باید شرکت بکنه. بحث بالا میگیره، بحث ریشه پیدا میکنه و تا اونجاست که لنین میره اصلا شروع میکنه یه مطالعه عظیم راجع به امپریو کریتیسیزم، یعنی بحث تبدیل یه مسئله فلسفی میشه و لنین مجبور میشه در ژنو، نمیتونه به اندازه کافی کتاب پیدا میکنه کتاب پیدا بکنه، به مدت 6 ماه میره در کتابخونه موزه بریتانیا، در اونجا دست به مطالعه میزنه و بالاخره منجر به این میشه که کتاب امپریو کریتیسیزم رو، ماتریالیسم اند امپریو کریتیسیزم رو مینویسه علیه در حقیقت پوزیتیویست ها و غیره و غیره که نمیخوام واردش بشم. یعنی بحث ریشه پیدا میکنه. این دو تا مثال تاریخیه. چرا؟ بحث اصلی هم مارکس و هم لنین چیه؟ چرا میگه من در انتخابات باید شرکت بکنیم؟ دلیل داره، دلیل سیاسی و دلیل فلسفی داره. میگه ما با تحریم چه زمانی باید ما در انتخابات شرکت نکنیم؟ اول من اینو میگم، زمانی که شرایط انقلابی وجود داره، زمانی که در حقیقت هیئت حاکمه یا دولت قادر به حکومت کردن نیستن و مردم حرکتشون به جایی رسیده که دیگه این حکومت رو نمیخوان. که ما در تاریخ خودمون عزیزان سالهای 56 و 57 رو به یاد بیارن که اوضاع چجوری بوده در ایران. بگذاریم که در ایران بعد از 28 مرداد اصولا انتخاباتی نبود که مردم در شرکت بکنن و علل عموم هم شرکت نمی کردن، ولی منظورم شرایط انقلابی یه همچین وضعیتیه که ما در سال 56-57 در ایران شاهدش بودیم. اگه میخواییم مثالی بزنیم از اینکه شرایط انقلابی یعنی چه، یعنی بالایی ها دیگه نمیتونن حکومت بکنن و پایینی ها این حکومت رو نمیخوان به طور کلی، یعنی داره به اون تیپینگ پوینت یا نقطه عطفی میرسه که قدرت مردم چفه ترازو به نفع قدرت مردم میچربه، اونو بهش میگن شرایط. در اون شرایط مسلمه که نباید شرکت کرد، ولی در غیر اون صورت چرا باید در انتخابات شرکت بکنی؟ بحث مارکس و لنین چیه؟ میگه اگه کارگرا شرکت نکنن در انتخابات و مردم به طور کلی که اکثریتشون کارگرا و زحمت کشان هم از مسئله سیاست به شرکت در سیاست و هر نوع تبلیغی علیه رژیم و بالا بردن آگاهی سیاسی محروم میشن، در حقیقت شرکت نکردنشون عبارت از کنار کشیدن از فعالیت سیاسیه و بعدش احساس انزوا و ایزوله شدن کارگرا هستش. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که آره بسیاری از مواقع بین بد و بدتر باید انتخاب بکنن، چاره‌ای در شرایط غیر انقلابی یا در شرایط ضد انقلابی از هر دریچه کوچک، از هر روزنه کوچک باید کارگر و زحمت کشا استفاده بکنن. در این جنبه اصلاحی داره، آره اصلاح نه انقلاب. در اینجا از هر ذره اصلاح کارگر و زحمت کشا یعنی بین بد و بدتر ناچارن و باید استفاده بکنن و بد رو به جای بدتر انتخاب بکنن. یعنی در حقیقت این یک رهنمود سیاسیه. نمونهش البته انتخابات 1376 در ایرانه که چپ‌های خارج تحریمش کردن و چطور ایزوله شدن و چه ضربتی بهشون خورد. اینم یه مثال سومش البته هستش. بنابراین مسئله تصمیم گیری راجع به اینکه در انتخابات باید شرکت کرد یا نکرد یه تصمیم سیاسی بسیار بسیار پر اهمیت. حالا برمیگردیم به انتخابات امریکا و من صحبت چند دقیقه است صحبت میکنم راجع به آقای جان مکین که صحبت زیادی ندارم، ولی راجع به اوباما بیشتر میخواستم صحبت کنم. چه موقعی که ما میگیم بد یعنی چه و بدتر یعنی چه، جان مکین من فقط دو نفر از مشاورینش رو، برای اینکه ما اگه بخواییم اینا رو بشناسیم مشاورینش رو باید ببینیم اصلا چی هست، برای اینکه این مشاورین بعد از اینکه هر کدوم از اینا رئیس جمهور شدن اینا میان به زمام امور رو در دست میگیرن و گرداننده اون دولت خواهند بود. در نتیجه باید مشاورینشون رو بشناسیم. جان مکین اگر انتخاب بشه در حقیقت همون سیاست نئو کنسرواتیو ها رو دنبال خواهد کرد که مردم امریکا به مدت الان نزدیک به 8 سال دیدن این سیاست ها رو. چه فاجعه ایه، یعنی فاجعه است، یه مصیبت عظیمه برای مردم هم امریکا و هم جهان بوده دنباله همون سیاسته. من اسمی برم از در حقیقت یا اقل حالا یکیشون که دیشب من مقالهشو میخوندم راجب مکس بوت. دو نفر هستن از نظریه پردازا، یکی نیال فرگوسون که الان که مدتی پیش از انگلیس اومد در دانشگاه نیویورک درس میداد و بعد الان رفته هاروارد با حقوق بسیار بسیار بالا، و یکی مکس بوت. اینا دو نفری هستند که بسیار جالبه، از نیو کنسرواتیو ها دست راستی تر، به این معنا که میگن امریکا یک امپراتوریه و باید امپراتوری باشه و باید به عنوان یک امپراتوری عمل بکنه. یعنی نه تنها به عراق میبایست حمله میکرد بلکه تا 100 سال دیگه باید بمونه، به افغانستان میبایست و به ایران باید حمله بکنه و خلاصه با تبر خلاصه سر بزنه. اگر فرضاً اوباما میگه با پنبه باید سر بزنین، این معتقدی که با تبر. این دو نفر اینجوری فکر میکنن و اینا از مشاورین اصلی جان مکین هستن که در حقیقت با تمام قوا میگن که ایران، امریکا یک امپراتوریه، باید مثل امپراتوری انگلیس نباید عقب بکشه، باید بره جلو. و البته مشاور نیرویش هم اطرافیان و یا خود کارل روو هستن که در حقیقت مغز متفکر کاخ سفید در قبل از اینکه کنارش بذارن بود. اگه بخوایم بشناسیم که جان مکین چیه، بعد از طریق مشاورینش که اینا چیان و چیان. عزیزان بی خودی نیست که در آلمان 200,000 نفر میان به استقبال اوباما. واقعا مردم آلمان الان تعداد زیادی از مفسرین آلمانی تفسیرهای زیادی دارن، اوباما را خیلی دقیق میشناسن. اوباما رو مردم آلمان شاید بهتر از مردم امریکا بشناسن. خیلی قشنگ، مخصوصا بعد از این نطقی که در میدان براندنبورگ کرد، چیزی از دست راستی ترین نطقهایی بود که واقعا اون هاک یا بازهای جنگ سرد. عزیزان این نطقش رو اگر بتونن گوش بکنن، نطق اوباما رو در جلوی این دویست هزار نفری که اومدن در میدان براندنبورگ برای استقبال، یه آدم فوق‌العاده دست راستیه اوباما هم، ولی چرا اومدن ازش استقبال؟ برای ترس. حالا جان مکین اگه بره در میدان براندنبورگ ببینید 20 نفر میان استقبالش. جاهایی که میره جان مکین در همین امریکا چند نفر میان استقبالش؟ چرا مردم از اوباما دارن استقبال میکنن؟ از ترس یزید در حقیقت، از نمیدونم چیز علی نیست، از حب علی، از ترس، از بغض در حقیقت این یزیده. داستان اینه عزیزان، باید بدونن که فضای سیاسی امریکا چقدر دست راستیه. ما دیگه روزولت ها، فول برایت ها و امثال هم نداریم، کندی ها دیگه نداریم، اوباما داریم، جان مکین داریم. حالا این جان مکین، اوباما ببینید چه موضع‌گیری هایی کرده، چه از حالا ملت ما و بشریت باید این آدم رو بشناسه. کتابی نوشته اوباما زیر عنوان Audacity of Hope، یعنی تحور امید یا تحور داشتن، تحور در امید داشتن. عزیزان ببینم چی میگه، ببینید چه امپریالیستی اوباما میگه. کتابا رو می‌نویسن در اینکه خودشون رو به هیئت آلچنه، در حقیقت این کتابا رو که می‌نویسن در اینکه خودشون رو معرفی بکنن که ما کاندیدتونیم، ما کاندید وال استریتیم. وابستگی ما به نفت امنیت ما را به مخاطره می‌اندازد. عزیزان دقت بکنن، وابستگی این نیست که نمی‌دونم فقط نفت بخرن، کنترل نفت. بخش بزرگی از 800 میلیارد دلار در روز که خرج خرید نفت ما میکنیم، در روز امریکا 800 میلیون عضو میخوام، روزی 800 میلیون دلار خرج نفت از خارج میکنیم، فقط از خارج میکنیم، به رژیم هایی داده میشود که از بی‌ثبات‌ترین رژیم ها هستند، از بی‌ثبات‌ترین رژیم ها هستند، عربستان سعودی، نیجریه، ونزوئلا و به طور غیر مستقیم ایران. حالا میگه که موضع ما باید حفظ قدرت مؤثر و استراتژی که خود در این مناطق باشد، پایده های نظامی که بتوانیم با خطرات دولت های سرچش مثل کره شمالی و ایران رویارویی کنیم و نیز با چالشی که از سوی چین روبرو هستیم مقابله کنیم. یه امپریالیست درجه یکه. در این حال قابل توجه اونهایی که میگن امریکا برای نفت به عراق نرفته. ببینید اوباما مسئله نفت و وابستگی به نفت رو در توضیح میگه، یعنی که چرا ما باید پایگاه نظامی و قدرت نظامی در خاورمیانه داشته باشیم. اوباما در جنگ لبنان نه تنها اسرائیل رو هیچ محکوم نکرد، جنبش مقاومت در لبنان رو محکوم کرد. اوباما در نطق 4 ژوئن در لبیه صهیونیستی، عزیزان به یادشون بیاد، راجب ایران چی میگه به لبیه صهیونیستی؟ میگه رژیم احمدی نژاد خطری برای همه ماست، خطر ایران وخیم و واقعیست و هدف من رفع این تهدید است. بگذار در این مسئله شک به خود راه ندهیم که من تهدید حمله نظامی رو به ایران همیشه روی میز نگه خواهم داشت تا بتوان از امنیت امریکا و دوستان و دوستمان اسرائیل دفاع بکنیم. برای شناخت اوباما باید ملت ما باید هر دوی این کاندیدا رو بشناسن. در انتخابات هایی که در رأی گیری هایی که در کنگره امریکا شده، ببینیم اوباما چه موضع گیری هایی کرده. 1. مخالفت با کمک دولتی برای مبارزات انتخاباتی. این رأیی که داد و این نظری که داد اوباما از در حقیقت از جان مکین ارتجاعی تر، در اینکه جان مکین میگه به هر حال یه مقدار از دولت ما باید کمک بگیریم برای مبارزات انتخاباتیمون، در حالی که اوباما پیامش اینه که فقط از وال استریت باید گرفت. حالا یه عده از مردم هم البته کمک میکنن، ولی کشورهایی که واقعا انتخابات دموکراتیک دارن، مثل اون چیزی که خود من در سال 1982 در اتریش شاهدش بودم، در زمان در حقیقت صدر اعظمی کرایسکی در اتریش، من شاهد و ناظر انتخابات اونجا بود. همش در حقیقت دولت به تمام احزاب سالن میده، فضا میده، بلندگو میده، عصبت میده، تمام وسائلشون رو فراهم میکنه، امنیتشون رو فراهم میکنه برای اینکه بیان تبلیغ انتخاباتی بکنن، از حزب فاشیست اونجا گرفته تا حزب کمونیست اونجا در اتریش، من خودم شاهدش بودم. دولت به همه اینا امکانات میده، نمیذاره که بورس سهام خرج اینو بدن که بعدش اون وقت اونایی که انتخاب میشن باید پاسخگوی بورس سهام یعنی وال استریت باشن. اوباما این یکی از موضع‌گیری های به غایت ارتجاعیش بوده. اخیراً موافقت با فروش اسلحه گرم در واشنگتن رأی‌گیری شد. این یکی از ارتجاعی ترین چیزها بود که اوباما بهش رأی مثبت داد که در شهر واشنگتن اسلحه گرم آزاد باشه فروشش. 3. مخالفت با رأی دیوان عالی کشور. عزیزان دقت کنن که دیوان عالی کشور امریکا 5 تاش از 9 نفرشون دستراسی افراطی هن، 4 نفرشون دستراسی هن، مثل تفاوت بین حزب جمهوری خواه که دستراسی افراطیه و حزب دموکرات که دستراسیه، برای اینکه اینا دو تا حزب هن که هر دو دستراسی هن و در حقیقت 2 جناح از یه حزب هن. همینطور که هر سبت گور ویدال متفکر بزرگ امریکایی میگه و دقیقا همینطوره. حالا عزیزان دقت کنن که 5 نفر از این دیوان عالی کشور رأی داد که اونهایی که مرتکب جنایت میشن، نه جنه، جنایت و بدترین نوع جنایت، ولی باعث مرگ کسی نمیشن، اینو نباید اعدام بکنیم. اوباما با این مخالفت کرد، گفت نه باید اعدام بشن. 4. کمک 500 میلیون دلاری به مراکز مذهبی برای دخالت در امور اجتماعی. کاری که جورج دبلیو بوش کرد که در حقیقت بسیاری از مسائل مردم رو به جای اینکه کار گیر بیارن به کلیساها و به مجامع مذهبی برای پیشبرد مسائل مذهبی دیگه به مردم دارن کمک بکنن، به جای اینکه چیزهای دولتی در حقیقت به مردم کمک بکنن، نه یعنی چیز عمومی و سکولار، بلکه کلیساها 500 میلیون دلار بهشون کمک کرد در اینکه امور مذهبیشون رو در بین مردم تبلیغ بکنن. آقای اوباما همین آقای اوباما 2 نفر زن در یکی از نطقهاش با روسری نشسته بودن که اگر تلویزیون از این منظره در حقیقت میخواست این منظره رو نشون بده، نشون میداد که این دوتا زن با روسری صف جلو نشستن، برشون داشتن به دستور آقای اوباما، برشون داشتن و یا اونایی که گردانندگان در حقیقت مبارزات انتخاباتیشن. از همه مهمتر، قانونی کردن جاسوسی علیه مردم که اخیراً راجبش رأی گیری شد در کنگره امریکا و آقای اوباما بهش رأی مثبت داد. در حقیقت شرکت AT&T و سایر شرکت های تلفن و به حساب کمیونیکیشن در امریکا و پست تلگراف و غیره و غیره که اینا از طرف دولت در حقیقت همکاری با دولت میکنن برای کنترل نامه های مردم، پست مردم، اینترنت مردم، ارتباط و تلفن های مردم. آقای اوباما رأی مثبت داشت، رأی مثبت به این قضیه داد و شرکت AT&T رو که همکاری مستقیم کرده و میلیاردها تلفن مردم رو کنترل کرده و به دولت داده، این رو در حقیقت که میخواستن تغییر قانونیش بکنن بعضی از سازمان های ترقی خواه در امریکا، یعنی دموکراتیک در ایران، اینو کاملا به اصطلاح معافش کردن و در حقیقت دیگه نمیتونن این رو تغییر قانونیش بکنن. ATM هر شبه که مواضع آقای اوباما در مورد سیاست خارجی در مورد فلسطین، موضع گیری این آدم رو دیدیم که راست‌ترین موضع ممکن و ضد انسانی ترین موضع ممکن رو گرفت که گفت اورشلیم فقط مال اسرائیل و هیچ حقی مردم فلسطین روش ندارن. این نه تنها یک چیز بغایت ضد انسانیه، تفسیرهای متعددی راجع به این قضیه اومد که آیا اگر این رئیس جمهور بشه امکان اصلا مذاکرات صلحی وجود داره؟ و اگر مذاکرات صلح بین اسرائیل و ملت فلسطین نباشه، آیا صلح و آرامش هیچگاه نه تنها در منطقه در جهان میتونه به وجود بیاد؟ این موضع گیریش در مورد کوبا و امریکای لاتین میدونیم که از راست‌ترین موضع گیری هاست. و بعدش در همین مسافرتش عزیزان دقت بکنن، موقعی که به فرانسه رفت با آقای سارکوزی ملاقات کرد، ولی با اپوزیسیون که حزب سوسیالیست باشه که اون حزب سوسیالیست آبکی ملاقات نکرد، ولی وقتی رفت انگلیس با آقای براون ملاقات کرد، ولی با اپوزیسیون محافظه‌کار ملاقات کرد. این نشون میده که این آدم چه آدم دست راستیه. حالا مردم امریکا چی کار بکنن؟ در این انتخابات شرکت بکنن یا نکنن؟ الان بحث مفصلی هست. در انتخابات امریکا عزیزان کاندیداهای دیگه ای هست که اصلا اسمشون رو نشنیدن. خانم سینتیا مکنی در حقیقت کاندید حزب سبزه. آیا عزیزان اسمش رو اصلا شنیدن؟ سینتیا مکنی یه زن ترقی‌خواه انسان و شریف. اسم رالف نیدر رو البته عزیزان شنیدن، اونم کاندید دیگر مستقله. عزیزان میبینن در روزنامه نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، ارتباط لس آنجلس تایم و یا دیلی نیوز اسم اینا بیاد مگر برای فحاشی بهشون. کاندید هیئت حاکمه باراک اوباماست در درجه اول، این کاملا مشخصه. حالا اسم اون دوتا کاندید دیگر رو که من بردم به این دلیله که الان در بین نیروهای ترقی خواه چپ اختلاف برسر همین قضیه وجود داره که آیا به سینتیا مکینی و رالف نیبر رأی بدن و چند تا کاندید دیگه هست که حتی خود من هم اسمشون رو نمیدونم، ولی چند تا کاندید دیگه هم هست که اینا اصلا روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی اصلا مطرحشون نمی کنن. کسی رو که میخوان بیارن بالا، عزیزان هیئت حاکمه باید بگم که بسیار هوشیاره. اوباما از زمانی که در دانشگاه شیکاگو درس میداده الان داره رو میشه. کسایی دنبالش میکردن که این چی هست و چه صحبتهایی میکنه و چه فعالیتهایی کرده برای اینکه سناتور بشه اول و مردم رو فریب بده خود من چقدر خوشبین، من در مسافرتی که به شیکاگو داشتم موقعی که داشت در حقیقت مبارزه انتخاباتی برای سناتوریش میکرد، چقدر من سمپاتی به این آدم داشتم و تعجب میکردم که یک افریقایی تبار اینجوری بیاد و سناتور بشه به همین راحتی. و ولی میشناختنش، دقیق میشناختنش، دنبالش کردن، پروروندنش. و این یکی از راهایی که هیئت‌های حاکمه بهترین استعدادها رو از کارگرا و زحمتکشا تیر میکنن، دقیقا میشناسنشون، میپرورنشون، میارنشون بیرون که از دست کارگرا و زحمتکشا و افریقایی تبارها و رنگین پوست ها اینها رو بیرون بکشن و علیهشون به کارش بندازن. اوباما پدرش کنیاییه، مادرش یک زحمتکش امریکایی سفید پوسته، ولی به دانشگاه هاروارد و کلمبیا راه پیدا کرده، در دانشگاه شیکاگو درس داده و هیئت حاکمه دنبالش بوده، دقیق میشناستش و این آدم به غایت با استعداد و ضد انسان رو تا به اینجا تو دامانشون پروروندن برای اینکه رئیس جمهورش بکنن. مردم امریکا الان چی کار بکنن؟ به جان مکین رای بدن، به سینتی مکینی رای بدن، به رالف نیدر رای بدن، یا تحریم بکنن انتخاباتشون؟ بحث مفصلی الان در امریکا هست. حتی مخالفن به این که به سینتی مکینی و یا به رالف نیدر رای بدن، میگن ممکنه جان مکین از این مسئله استفاده بکنه به اون ببره و این چه فاجعه عظیمی برامون خواهد بود. لااقل اوباما میگن که صحبت از مذاکره میکنه، نه اینکه فقط و فقط صحبت از این میکنه که به ایران باید حمله کرد بام 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 و در عراق باید 100 سال موند. اوباما میگن لااقل صحبت از این میکنه که ما نیروهامون رو از عراق، حالا نمیگه که بیرون، به پهلو صحبت میکنه ولی میگه بیرون باید بکشیم، و البته میگه که نیروهامون رو در افغانستان باید افزایش بدیم. و به طور کلی هر دوشون میگن که نیروهای نظامی امریکا رو باید افزایش داد، ولی اوباما میگن لااقل میگه که با ایران هم میشه مذاکره کرد، باید امکان جنگ رو رومیز نگه داشت، ولی باید، ولی جان مکین اصلا صحبت از این نمی‌کنه که ما صلح رو هم رومیز نگه داریم، فقط اون یه چیز رومیز داره، اونم جنگه. پس مردم امریکا در یک دوراهی بسیار بسیار وحشتناک قرار دارن. ملت ما باید بدونن که ملت امریکا قربانی چه سیستمی هست و باید ببینیم تا چه میخوان تحمل بکنن و چه به پا خواهند خواست. شرایط عزیزان در امریکا، مردم امریکا در شرایط راحت و ساده‌ای نیستن. در نتیجه میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که اوضاع چنین است. میرم روی، مدت زیادی نمونده، بیشتر راجع به این قضیه صحبت کردیم. یه مقداری میخواستم من راجع به اقتصاد ایران صحبت بکنم و در حقیقت مصاحبه ای رو، چون ما راجع به اقتصاد امریکا صحبت کردیم، راجع به اقتصاد ایران خیلی کم، بعد راجع به اقتصاد ایران دوست ارجمندم دکتر میخواستم این رو دوباره یادآوری بکنم، دکتر زرفشان در برنامه های آقای حسیبی روزای پنجشنبه راجع به اقتصاد ایران صحبت میکنن و پیشنهاد میکنم که عزیزان به صحبت های دکتر زرفشان و دکتر پارسا بناب در روزهای پنجشنبه گوش بکنن، یعنی یا نگاه بکنن. برای خود من بسیار ارزنده است واقعا، مخصوصا همین هفته گذشته شون بحثی دکتر زرفشان دارن که این خیلی جالبه، که به نظر ایشون که به درستی هم اسلام سیاسی برنامه سیاسی داره، کشتار و تسلط به استبداد قرون وسطایی، یه استبداد خون آشامانه در حقیقت اسلام سیاسی، ولی برنامه اقتصادی نداره و در نتیجه متوسل به مکتب شیکاگو میشه که شده. حالا ولی یک جنبه دیگه این قضیه داره، و آیا اسلام سیاسی همینطور که مشاورین متعددی از دانشگاه‌های امریکا و انگلیس در درجه اول و سایر کشورهای اروپایی و غیره و غیره و هند و استرالیا و غیره داره، از جمله آقای متکی که فکر میکنم فارغ التحصیل از هنده، آیا نمیتونه از گروه های دیگه غیر از مکتب شیکاگو کمک بگیره؟ مسلمان میتونه. بنابراین اسلام سیاسی میدونه چی کار داره میکنه. همین نیست که فقط یه اپشن یا گزینه داره که فقط بیاد و آقای موسی غنی نژاد و یا دیگران فارغ التحصیل مکتب شیکاگو و نئولیبرال و دست راستی سرسپرده امپریالیسم و بانک جهانی و صندوق بین المللی رو فقط به حرف اونا گوش بکنه. لااقل ما میدونیم بعد از دوران جنگ و بگم از سال 1988 که 67 خودمون باشه، 1367 در مجلاتی مثل فرهنگ توسعه، ایران فردا، مجله سیاسی اقتصادی اطلاعات یا اطلاعات سیاسی اقتصادی بحث‌های بسیار پر اهمیتی راجع به آلترناتیوهای مختلف در ایران بحث شده. این نیست که فقط آقای موسی غنی نژاد بوده که بعداً در از شرق سر در آورد و الان از اثرات شهروند امروز سر در آورده به همراه آقای محمد قوچانی. نه، و من به عزیزان یادآوری بکنم که از اون زمان دکتر فریبرز رئیس دانا، من اسم چند نفر رو میدارم، دکتر فریبرز رئیس دانا اینا برجسته هاشونن، ولی تعداد زیادی از اقتصاددون ها بودن که اینها بعد از اتمام جنگ و روی کار اومدن هاشمی رفسنجانی اینها پیشنهادات مشخص و دقیقی از نظر اقتصادی به دولت هاشمی رفسنجانی دادن که حالا که جنگ تموم شده و ما اقتصادمون رو باید بسازیم، راه و روش این کار چیه و چه کار باید بکنیم. یک نفر از اینا هم پیشنهاد پیاده کردن سوسیالیسم نکرد در ایران، خیر، پیشنهادات عملی و دقیقی کرد و در رأس اینها به نظر من دکتر ابراهیم رزاقی بود که در اون زمان خوب یادمه 1988 یعنی در سال همون 1367 67 خودمون میشه، یه کمی دیرتر، یعنی درست بر زمانی که جنگ تموم شده بود، دکتر ابراهیم رزاقی 4 تا مقاله بسیار پر اهمیت در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی نوشت که بارها به بارها من به عزیزان پیشنهاد کردم که این 4 تا مقاله خونده بشه. بعدن این 4 تا مقاله جمع آوری شد و در کتابی زیر عنوان الگویی برای رشد یا توسعه اقتصادی ایران، نوشته های دکتر ابراهیم رزاقی باید خونده بشه، به ویژه این کتابش و اون 4 مقالهش که دقیقا پیشنهاد میکنه ما از کجا باید شروع بکنیم. اول یه بحث مفصل میکنه راجع به اقتصاد جهانی، چیزی که از عالمانه ترین در حقیقت تحلیلایی که من تا الان دیدم و نقل قول زیادی هم من ازش آوردم که اقتصاد جهانی به طور کلی چی هستش و مسئله امپریالیسم یعنی چه و تسلط نیروهای خارجی بر اقتصاد ما چی بوده و حالا که الان کشور ما در حقیقت یک دولت در حقیقت مستقل که به نظر ایشون یک دولت مستقل یا یک رژیم مستقل هستش، جنگ هم تموم شده، حالا از کجا باید شروع بکنیم. و دو تا مقاله آخرش، به ویژه مقاله آخرش راجع به اینه که از کجا باید شروع بکنیم، از صنایع پتروشیمی و از صنایع نفت که به قول خودش چون در کشوری مثل انگلیس فرضاً از صنایع نساجی شروع کردن برای اینکه تخصصشون در اون بود، یا در آلمان از صنایع شیمیایی شروع کردن، در ژاپن از صنایع کشتی سازی فرضاً شروع کردن، اونجایی که نقطه قدرتشونه. میگه از اونجا باید شروع کرد و قدم به قدم میگه که ما چیکار باید بکنیم تا به کاتینگ اج، یعنی در حقیقت به بالاترین نقطه صنعتی تکنولوژی برسیم. ولی فقط دکتر ابراهیم رزاقی نبوده، مهندس عزت الله صحابی عزیزان، اگر به در حقیقت فکر میکنم در حدود 40 شماره از ایران فردا بیرون اومد با سرداری های عزت الله صحابی، نیز گردهایی که در این مجله بود و بحثهای اقتصادی که در اونجا شده اجزان دنبال بکنم، فرهنگ توسعه که در زمانی بیرون می اومد، اون هم 40-50 شماره اومد بیرون و بعد بستنش اون رو هم، نیز گردهای بسیار بسیار پر اهمیتی در این مجلات بوده. و در خود مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی دکتر فریبرز رئیس‌دانا هم کتابهاش و هم مجلاتش، دکتر حسین عظیمی که فوت کردن ایشون، ولی بحثا به کتابهاش، اینا کسایی بودن که در حقیقت پیشنهاد پیشبرد یک اقتصاد ملی داشتن، یعنی پیشنهادات مشخصی داشتن که ما از کجا باید شروع بکنیم، چگونه باید در حقیقت ابتدا، اولین پیشنهادی که اینا همشون میکنن عبارت از اینه که باید از خونریزی، کشور ما مشغول خونریزیه و اتفاقا در زمان احمدی نژاد این خونریزی شدیدتر شده، یعنی دروازه های کشور باز، بنادر غیرقانونی و مراکز غیرقانونی و یا چیزهای غیرقانونی برای ورود کالاهای قاچاق وحشتناک باز، به کمک همین رژیم و در نتیجه صنایع داخلی رو به خاک سیاه نشوندن. اینا ابتدا باید جلوی خونریزی گرفته بشه. این دیگه یه چیزیه که آیا رژیم نمیدونه؟ آیا رژیم مجبور به متوسل بشه به مکتب شیکاگو؟ این دیگه یه چیز ملیه که اولین کاری که یه رژیمی چه بویی از استقلال، انسانیت و یا ملی بودن برده باشه، ابتدا باید جلوی خونریزی رو بگیره، یعنی به جلوی این همه قاچاق رو باید بگیره، نه مسئله قاچاق هروئین که به کمک امریکا و انگلیس داره این کار رو میکنه، قاچاق شکر، قاچاق کاشی، قاچاق وسائل حموم، قاچاق همه چیز، از سیگار گرفت تا همه چیز و تمام صنایع داخلی به پارچه بافی. و این من میخواستم از این گفتگویی که در حقیقت مجله چشم‌انداز ایران با آقای صدقیانی داره، عزیزانی که در ایران هستند یا در خارج، مصاحبه بسیار جالبیه با آقای صدقیانی، در این حال هم شیوه تفکر به اصطلاح بورژوازی ملی رو، بورژوازی ملی ایران رو، در این حال آدم باید بدونه که در این حال که به هر حال خواهان پیشرفت صنایع ایران هستند، ولی چطور هیچ چیزی هم نسبت به کارگران ندارن، نه تنها سمپاتی ندارن، در حقیقت ضدشون هم هستن و میگن که برای تضاد بین کار و سرمایه وجود نداره. به این آقایان باید گفت شما اگه صداقت دارید بگید که تضاد بین کار و سرمایه وجود داره. همین آقا در حقیقت تناقض‌گویی میکنه، خودش اذعان میکنه که تضاد وجود داره، ولی بگید لازمه، الان تضاد بین کار و سرمایه وجود داره ولی لازمه، ما نمیتونیم استثمار رو یک شبه از بین ببریم، ممکنه این که لگد مالم بکنیم کارگرها رو. و یا میگه محیط زیست این قوانینش دست و پاگیرن، یعنی محیط زیست هم از بین ببریم و هیچ قانونی، هم قانون کار براشون دست و پاگیره و هم قانون علیه به حساب آلوده کردن محیط زیست. این هم شیوه تفکرشون، البته این قابل انتقاده، ولی منظور اینه که کسایی بودن که به این رژیم در برابر مکتب شیکاگو و نئولیبرال ها و دستراسی های مثل موسی غنی نژاد و اطرافیانش و اون 50 تا آقایانی که اختار دادن به دولت احمدی نژاد، کسایی دیگه هم بودن که یک راه و روش یک اقتصاد ملی رو پیشنهاد کردن بنابراین رژیم جمهوری اسلامی دقیقاً میدونه چه کار داره میکنه و اقتصاد این کشور رو به طور حساب شده و دقیق داره به طرف نابودی میبره. این رو اگر شد من بازم این مصاحبه رو فکر میکنم ارزش داشته باشه که در هفته آینده اینو من بازش بکنم. ساعت اول صحبت من به این ترتیب بازم بدون اینکه صحبت ها تموم بشه تمام شد. امیدوارم هفته آینده این رو بتونیم پیش ببریم. بنابراین من چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم.
او کسانه تشریف به دیو شرایط سر برابر بی هماش دو هفته رخصتی او دی رخصتی دیما برکبستی دیو که تاسو شوک دی کمپنی تمریفیت لی تاسو تا 3,500 درکبرتی دیو. همتنان عزیز، اگر آن خواب آبادی افغانستان دارید، اگر بخواهید در کشور شش مستر خدمت شوید، میشن اسنشل پرسنل برای همتنانی که دارای تابیت سیتیزنشپ از راه متحده امریکا باشند و با هر دو زبان پشتو و دری آشنایی کامل داشته باشند ضرورت دارد. برای واجدین شرایط، ماش فرکلادن دو هفته رفتی با ماش و همچنان دیمی فیلی داده خواهد شد. اگر شخصی را به این کمپنی معرفی بدارید، مبلغ $3,500 دریافت خواهید کرد. برای معلومات بیشتر به شماره زیر تماس شوید.
پروژه انحطاقی دریم تاور در کمتر از سه ماه، مشاورین املاک نیلی با افتخار پروژه انحطاقی دیگری به نام The King's Tower را ارائه می دهد. 25 طبقه مسکونی واقع در شهرک مارموکاسیتی اچمان در حاشیه اتوبان امارات، با بهترین موقعیت مکانی، دید دریاچه، فضای سبز و طراحی بی‌نظیر، امکانات رفاهی از قبیل استخر، سونا، سالن بدنسازی و پارکینگ، تنها با پرداخت 1% در ماه، واحدهای 1 و 2 خوابه، شروع قیمت از 344,000 درهم. فراموش نکنید آپارتمان 2 خوابه جایزه قرعه کشی 20 سابقه خرید از نیلی است. نیلی پریش به سوی آیندهی بهتر.
دوبی 2097-150-944-54-87 ایران 0912-220-34-03.
شرکت ترانسپورتی و بازچالانی همایون قادری که در شهر هامبورگ آلمان موقعیت دارد، با تجربه طویل مدت در بخش بازگیری و ترانسپورت در سراسر جهان در خدمت هموطنان خویش قرار دارد. توسط شرکت ترانسپورتی و بازچالانی همایون قادری شما می توانید هر نوع وسیله نقلیه، اموال تجارتی و شخصی خویش را به طور مطمئن و محفوظ به افغانستان و یا کشور دلخواه خویش انتقال دهید. همچنان این شرکت حاضر است تا اموال شما را در شهر و یا کشور مطلوبتان بازگیری نموده و آن را به آدرس دلخواه شما ارسال دارد. این شرکت و ریاست محترم همایون قادری از شما و در خدمت شما قرار دارد.
امی از فرق تنویار دکا دمشی معاملات و شرکت و تاسو پتودای عبوزادی اجمان و نور اماراتو که دملکیتون لیتون غاره نید اری اسکار شرکت ملکرتیا تاسو سرده رمی حمد والو اری اسکار و هرنوف کمپنی دا نریوال جواز لری و دنری فا اول حوادونو که افترونا پرنسلی دی تاسو کمیل شای که پدیر لگه پنگا و لیک وقتی قطع کرلا شکلی و حسل رسول پوری کور و پران خط رسولیم سرا حسل تسل اکی لاس را راو رو لعنی آسکار و شروطی ملکی دفتر فخو و فخو تجربو سرا راسو چه بریتا رسولیم بریتا سیدوتا لپای کار لعنی آسکار و شروطی دفتر لعنی آسکار.
Thank you.
شرکت بین‌المللی ترانسپورتی بارجوانی ملل با داشتن شبکه ایسلانی و متخصصین وظیفه بهترین خدمات بارگیری ترانسپورتی بارجوانی را در تمام نقاط جهان با میزبان ارزشش انجام میدهد. شرکت امتلس با داشتن گودمان و امکانات کافی در تمام شهرها و برابر مقرر دنیا بر علاقه ترانسپورت زمینی بهری انوار شما را شبکه کاربردی انتقال میدهد. اگر میخواهید انوار تجارتی و مشاغل ترانسپورتی شما سریعتر بهتر و ارزانتر و تمام نقاط جهان بخصوص کشورهای آسیای جانب عربی و همچنان انوار صادراتی و کانتینرهای شما از افغانستان تاشن جزهای شرقی مالیابد با مرکز شرکت امتلس در شهر هامبورگ آلمان و یا به نمایندگیهای شرکت با ما تماس بگیرید.
با سلام مجدد به عزیزان، در بخش دوم عزیزان میدونن که الان این در حقیقت 11 جلسه ایه که من راجع به تاریخ سوسیالیسم صحبت میکنم یا بیشتر شاید من بحث رو به اینجا رسوندم که چطور حزب سوسیال دموکرات آلمان در 1862 مجمع عمومی کارگران آلمان توسط لاسال و طرفدارانش تشکیل شد و در 1869 حزب سوسیال دموکرات در آیزنخ توسط ببل و لیپکنخت که از طرفداران مارکس بودند تشکیل شد و چطور این دوتا برای متحد کردن جنبش طبقه کارگر در آلمان کنفرانس مشترکی در حقیقت بعد از مدت ها مذاکره با هم برای متحد شدن این دو حرکت و متحد کردن در حقیقت جنبش کارگری در آلمان در شهر گوته جمع شدن و بعدش به اصطلاح برنامه شون رو برای مارکس فرستادن و مارکس در برابر این برنامه موضع‌گیری سختی کرد و گفت به اینها که مخصوصا به طرفداران خودش یعنی ببل و لیپکنخت که شما بر سر اصول در حقیقت سازش کردید و گرنه آره بر سر فروع میشه برای متحد کردن در حقیقت متحد شد و اتحاد به وجود آورد، در سر اصول نباید سازش کرد. و اون وقت در حقیقت نقد سند معروف نقد برنامه گوته رو می‌نویسه که از اسناد مهمه و من بهش اشاره کردم. ولی به هر حال نمیشه الان وارد اینه که محتوای این نقد برنامه گوته چی هست، ولی نکات آموزنده به بسیار جالبی توش هست از نظر سیاسی. از جمله من دو نکتش رو، یکی اینی که دیکتاتوری پرولتاریا رو که من جلسه گذشته عرض کردم دیکتاتوری پرولتاریا یعنی چه؟ یعنی گسترده ترین و عمیق ترین نوع دموکراسی در دوران گذار. معنای دیکتاتوری پرولتاریا اینه، یعنی قدرتگیری مردم، یعنی هژمونی مردم به جای هژمونی یک اقلیت. به اون معنایی نیست که بعداً در شوروی پیاده شد. یکی مسئله دیکتاتوری پرولتاریاست و عرض کردم که اصولاً خود مفهوم یا معنای دیکتاتوری در اونجا در زمان مارکس چی بوده؟ معنای هژمونی یعنی قدرتگیریه، نه اعمال دیکتاتوری فاشیستی و یا دیکتاتوری استبداد قرون وسطایی که بعداً به نام سوسیالیسم پیاده شد. هر شاید که و دیگری عبارت از این بود که از ماشین دولتی موجود نمی‌شود استفاده کرد برای دوران حتی گذار. بعد این ماشین یعنی هم بوروکراسیش و هم ارتش و پلیس و دادگاهاش باید از پیش پای مردم درداشته بشن و کارگرها و زحمتکش یعنی مردم، یعنی اکثریت عظیم مردم باید به اصطلاح سازمان‌های خودشون رو به وجود بیارن و ارتش مردمی به وجود بیارن. اینا درسایی که از نقد برنامه گوته در حقیقت می‌شود گرفت، ولی چیزهای بسیار ریز و فلسفی خیلی عمیق دیگری هم داره که نمیتونیم ما واردش بشیم. ولی به هر حال حزب سوسیال دموکرات به حرف مارکس گوش نمیکنه یا تشکیل میشه. و من هفته گذشته رسیدم به 1914 که در حقیقت حزب سوسیال دموکرات کارش به کجا بالاخره کشید و به بودجه نظامی دولت ویلهلم رأی مثبت داد و در نتیجه کارگرها و زحمتکشای آلمان رو تبدیل به گوشت دم توپ برای پیروزی آلمان در جنگ کرد. و اینجاست که در حقیقت ماهیت خودش رو حزب سوسیال دموکرات به راستی نشون میده. ولی میخواستم یه مقدار باز این هفته من میخواستم یه دفعه شروع کنم به انقلاب اکتبر رو. انقلاب اکتبر رو در یه جلسه لااقل احتیاج هست که زمینهای تاریخیش رو بررسی بکنیم و بعدش وارد بشیم که به این بحث که اصلا بلشویک‌ها چرا پیروز شدن. هنوز که هنوزه هم سوسیال دموکرات‌ها هم منشویک‌ها که دنبالی در حقیقت منشویک ها هستن و البته به همراه ارتجاع غرب میگن که آره انقلاب اکتبر یک کودتا بود. بعد ببینیم یک کودتا بود؟ اینطور نیست. یک کودتا نبود. زمینه های تاریخی انقلاب اکتبر رو به دقت باید بررسی بکنیم و ببینیم که این چه انقلاب عظیم و مردمی بوده. مثلا تاریخ رو تغییر داده. زمینه هاش باید به دقت حالا من البته چیز اوورده بودم که در حقیقت انقلاب اکتبر رو به اصطلاح بحث بکنم امروز و لااقل دو جلسه، ولی فکر کردم که باید ما یه مقدار از تاریخچه حزب سوسیال دموکرات آلمان را هم بررسی بکنیم چون بخشی از زمینه های انقلاب اکتبر. چرا اصولا سوسیال دموکراسی روس از سوسیال دموکراسی سفرش و از سوسیال دموکراسی آلمان یعنی از کاتسکی امسالهم جدا کرد و بعدش به کاتسکی مرتد رو به اصطلاح کتاب راجع بهش جزو براش نوشت. حالا خیلی ها میگن چرا کاتسکی رو مرتد گفته، حالا باید ببینیم چرا مرتد بوده واقعا. برای اینکه بنیانی ترین در حقیقت اصول سوسیالیسم رو حالا نه تنها حرف مارکس بلکه سوسیالیسم رو زیر پا گذاشتن حزب سوسیال دموکرات آلمان. به همین دلیل بود که حزب سوسیال دموکرات روسیه که در حقیقت رهبریش در واقع لنین به اصطلاح و حزب بلشویک ها بودن از سال 1903 که بلشویک ها از منشویک ها جدا شدن رهبریش در اساس به دست بلشویک ها بود. هر شود که چرا اینا جدا شدن، ببینیم حزب سوسیال دموکرات آلمان چگونه عمل کرده. من بخش هایی از این رو لازمه که ما سوسیال دموکراسی میگه که این رو من از قول اشرت دانیل سینگر نقل قول کردم در مقاله‌ای در همون در دفاع از دیدگاه مارکس هستش در جواب یکی از عزیزانی که اون موقع از سوسیال دموکراسی آلمان دفاع میکرد و الان هم البته هستند در آلمان تا حدودی به اصطلاح نشریه ترهینو هنوز دفاع میکنن و بلشویک‌ها رو محکوم میکنن. من یه جوابی به اینا دادم در مورد اصطلاح سوسیال دموکراسی قدری باید دقیق تر باشیم. این اصطلاح در اصل مترادف با جنبش سوسیالیستی بود. اونایی که خودشون رو سوسیالیست میدونستن خودشون رو سوسیال دموکرات اسم میذاشتن. هم لنین و هم مارکوف که یکی بلشویک و دیگری منشویک بود هر دو خودشون رو عضو حزب سوسیال دموکرات و بین الملل دوم میدونستن. ادوارد برنشتین تجدید نظر طلب معروف در روزا لوکسانبورگ اینا هم هر دوشون توی حزب سوسیال دموکرات بودن و خودشون رو بخشی از سوسیال دموکراسی میدونستن و بخشی از بین الملل. هم اصلاح طلبان و هم انقلابیون دست کم از نظر تئوریک بر سر هدف نهایی توافق داشتن که رسیدن به سوسیالیسم باشه و آن هم رسیدن به جامعه بی طبقه که در آن وسائل تولید اجتماعی شده و بی‌عدالتی ها ریشه‌کن شده باشند. همه اینا بر سر لااقل رسیدن به هدف، هدفشون یکی بود. ولی ببینیم حالا تاکتیک ها چی هست و این تاکتیک های متفاوت به چه سیاست هایی منجر میشه و در نتیجه پیامد هاش چه خواهد بود. اینان در اساس بر سر استفاده از خشونت نیز اختلاف بنیانی با هم دیگه نداشتن، چرا که میزان کاربرد خشونت بستگی به مقاومتی داشت که اقلیت صاحب امتیاز از خودش نشون میده. در حقیقت اون دیکتاتوری که میگیم یعنی چه؟ یعنی به ویسا اقلیت بسیار کوچک چقدر مقاومت از خودش نشون بده، و معمولا مقاومت زیاد نیست اگر اکثریت عظیم مردم به حساب قدرت برسن و در نتیجه در دوران گذار موقعی که هژمونی طرفه کارگر زحمت کش باشه، خونریزی به مراتب کمتر از زمانیه که اقلیت در قدرتن. بنابراین بر سر این مسائل با هم دیگه اختلاف واقعی آنان بر سر شیوه تداول جنبش بود. استدلال اصلاح طلبان که در حقیقت حزب سوسیال دموکرات آلمان و بعدش منشویک ها این بود که به طور تدریجی پیش رونده و از اون مهمتر در چارچوب نهادهای موجود، عزیزان دقت بکنن که من در برنامه گوتا یکی از چیزهای اساسی که مارکس صحبتشو میکرد که ماشین دولت سابق باید از پیش پای مردم برداشته بشه، در حالی که سوسیال دموکرات ها مطابق دیدگاه لاسالی که زیرزیرکی با بیسمارک داشت همکاری میکرد در مرامنامه ها و ایناشون منعکس شد و در حقیقت در اساسشون اینا معتقد بودن که در چارچوب نهادهای موجود میتونیم به جامعه متفاوتی برسیم. پاسخ انقلابیون این بود که بدون گسست و تغییر رادیکال و ریشه‌ای چارچوب نهادی نمیتوان به اون جامعه متفاوت برسیم. در حقیقت بخش رادیکال یعنی روزا لوکزامبورگ درست میگفت که باید ما این چارچوب رو از بنیان تغییر بدیم. حالا میرسیم به ادوارد برنشتین. مهمه و دیدگاهاش رو من میخواستم یه مقدار باز بکنم. بسیار بسیار آموزنده است که یک بخش از چپی که بعداً چپ بریده است چی فکر میکنه. چپ بریده واقعا ما فکر نکنیم خصوص ایران یا ادوارد برنشتین. ادوارد برنشتین که سالها در انگلیس و فردریش انگلس همکاری نزدیک داشت، از سال پس از مرگ انگلس در 1896 آغاز به انتشار یک سلسله مقاله در نشریه تئوریک حزب سوسیال دموکرات میکنه که در اون زمان بزرگترین در حقیقت حزب سوسیال دموکرات در تمام دنیا بود، زیر عنوان مسائل سوسیالیسم، که من اینو هفته پیش اشاره کردم که در این مقالات برخی از بنیانی ترین دیدگاه های مارکس رو ببیشه در مورد گردش کار نظام سرمایه، آینده این نظام و تاکتیک سوسیال دموکرات ها زیر سوال میبره. در اون زمان هنوز لهین در حقیقت تو زندان بود. اون زمان از سال 1895 لهین تو زندان بود. چند نفر از اعضای بالای حزب سوسیال دموکرات از جمله کاوسکی و ببل، که ببل در حقیقت از یاران کاوسکی هم چیزی یاران انگلس و مارکس بودن و پس از آن ژان ژوره در فرانسه و لابریولا در ایتالیا، اینا رهبران حزب سوسیال دموکرات در این کشورها بودن، در برابر این نظرات ادوارد برنشتین نیستن. اما کسی که به طور جدی در برابر این مقالات موضع گرفت روزا لوکزامبورگ بود که مبارزه ایدئولوژیک خود با ادوارد برنشتین با انتشار جزوه‌ای زیر عنوان اصلاح اجتماعی یا انقلاب آغاز کرد. دلم میخواد که ببینیم روزا لوکزامبورگ چه بحثی داشت با ادوارد برنشتین. از نظر امروز ما خیلی اهمیت داره قضیه. به همین دلیل من میخوام ببینیم ادوارد برنشتین در جزوه سوسیالیسم تدریجی چی گفت و داستانش چیه و چرا بعدش هم مکس وبر هم اثرات بسیاری از لیبرال های دیگه و چپ های بریده نظراتشون از ادوارد برنشتین میگیرن. بحث اساسی برنشتین در سلسله مقالاتش که بعداً تحت عنوان سوسیالیسم تدریجی یا Evolutionary Socialism به انگلیسی ترجمه شد که من از اونجا این رو گرفتم و مقدمه مفصلی هم سیدنی هوک بهش می‌نویسه. عزیزان حالا صحبت خواهم کرد که چپ بریده که ما می‌گیم چه شخصیت هایی مثل سیدنی هوک که استاد فلسفه دانشگاه نیویورک بود، کتابایی که راجع به دیدگاه مارکس و هگل نوشت تاپ واقعا، من خودم نقل قولای زیادی ازش آوردم، و بعد چه ضد کمونیست سه آتشه ای شد. اینا تروتسکیست های دهه 1930 بودن که بعداً با دستگاه های جاسوسی امریکا چه همکاری هایی کردن. سیدنی هوک در دانشگاه نیویورک، دانیل بل در دانشگاه هاروارد و عرشبت که کریستول، عرشبت که پدر همین ویلیام کریستول، عرشبت که اینا سه تا از چپهای معروف امریکا بودن که بعدا ضد کمونیست ها و نئوکنسرواتیو شدن. در اساس نئوکنسرواتیو های به اصطلاح بنامی شدن اینها، ولی بسیاری از اینا در حقیقت از ادوارد برنشتین چیز میگیرن، ایده میگیرن. نظرش این بود ادوارد برنشتین که نظام سرمایه حضران دقت بکنن با دست دادن به یک سلسله تمهیدات، از جمله به وجود آوردن سیستم اعتبارات که به وجود آورد. سیستم اعتبارات در امریکا الان در حدود 50 تریلیون دلاره که کمرشون رو داره میشکنه. ما به وجود آوردن سیستم اعتبارات و تشکیل سازمان کارفرمایان، منظورش انحصارات یعنی کارتل ها و تراست ها، خواهد تانست بر بیسامانی تولید فائق آید و به گردش کار خود سر سامان دهد. ادوارد برنشتین فکر میکرد که با وجود اومدن انحصارات در حقیقت دقیقا بحث که مکس وبر هم همینه که انحصارات یک سیستم رشنال یا خردگرا به وجود میارن و در حقیقت از بحران‌های دوره‌ای و یا بحران‌های شدید جلوگیری می‌کنن و اصلا اون چیزایی رو که مارکس گفته به طور کلی اینا قدیمی میشه. مکسودر از ادوارد برنشتین میگه در اساس. خواهد تمانست بر بیسامانی تولید فائق آید و به گردش کار خود سرسامان دهد. به نظر برنشتین نظام سرمایه‌داری با سرسامان دهد. حالا ببینید از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی بنابراین به این ترتیب یک سیستم رشنال یا خردگرا به وجود میاره، از بحران‌های دوره‌ای جلوگیری میکنه و بعد حالا ببینیم چطور به طرف دموکراسی خواهد رفت. اگر نوشته‌های آقای فرخ نگهدار رو بخونیم درست همین حرفاست. یعنی منظورم چپ‌های بریده از همدیگه در حقیقت ایده میگیرن. به نظر ادوارد برنشتین نظام سرمایه‌داری با سرسامان دادن به تولید نه تنها به گسترش خود ادامه میدهد، بلکه توان آن را پیدا میکند که از بحران‌های ادواری جلوگیری کند و بخش‌های هرچه بزرگتری از جامعه رو، یعنی طبقه متوسط به وجود میاره، از نعمات این نظام برخوردار بکند. نتیجه مخفی میشه طبقه متوسط رو هرچه گسترده‌تر کرده و جامعه مرفه به وجود میاره. این نظام پس یه جامعه مرفه با یک طبقه متوسط گسترده در خلاف نظر مارکس که میگفت طبقه متوسط از بین میرود و به طبقه کارگر میپیوندد، خیر، به هیچ وجه اینطور نیست، بلکه طبقه متوسط هر روز عظیم‌تر میشه و در زمان ادوارد برنشتین اینجوری بود. و به همین دلیل بود که حرف ادوارد بنشین عجیب در آلمان برد داشت. در حزب سوسیال دموکرات نظراتشو پذیرفت، منتها روشون نمیشد. آقای کالسکی و ببل روشون نمیشد. طبقه متوسط که هرچی گسترده از این نظام با موفقیت در این زمان زمینه‌های اقتصادی، از نظر سیاسی نیز دموکراسی را در جامعه خواهد گسترد. موقعی که شما بتونی طبقه متوسط عظیم به وجود بیاری، معلومه که میتونی دموکراسی بدی، کسی مخالف دولت نخواهد بود. بنابراین جنبشی وجود نخواهد داشت که تو زندان و شکنجه و اصلاً تو زندان ابو غریب داشته باشی. طبقه متوسط به اصطلاح نعم اقتصادی که گسترش پیدا بکنه، رژیم ها احتیاجی نداره که دیکتاتوری به کار ببرن. حقوق بشر، دموکراسی، آزادی و در چنین شرایط آزاد و دموکراتیکی، حالا این نکته است. در این نکته ای که سوسیال دموکرات ها دقیقا روش به اصطلاح چیز می کنن، می دن که در این شرایط و شرایط آزاد و دموکراتیکی که طبقه کارگر خواهد توانست با بالا بردن آگاهی سیاسی خود و شرکت در انتخابات آزاد، که در این شرایط انتخابات آزاد خواهد بود، قدرت سیاسیش رو افزایش بده و سرانجام به قدرت دست یابد. یعنی از طریق همین انتخابات پارلمانی. در اون زمان آلمان شرایطش طوری بود که این حرفای ادوارد بنشتین برد داشت. عزیزان، موقعی که به اوائل قرن 20 میرسید، حزب سوسیال دموکرات پایه های اجتماعیش طوری شد که نزدیک به 50% از آراء مردم رو میورد و بزرگترین حزب در حقیقت از طریق انتخابات واقعا برده داشت میبرد. ولی ببینیم چی شد. روزا لوکزامبورگ در اصلاح اجتماعی یا انقلاب جواب ادوارد برنشتین رو میده. به یکی که استدلال های برنشتین از نظر اقتصادی جواب میده که این سیستم به طرف تمرکز و تراکم و انحصار خواهد رفت، طبقه متوسط اتفاقا در هم فرو خواهد پاشید و شکاف طبقاتی عمیق خواهد شد. حالا وارد به حساب بحث روزا لوکزامبورگ من نمیخوام بشم برای اینکه وقت نداریم، ولی جنبه های سیاسی شو و ببینیم بالاخره چی شد. تمام این صحبت های ادوارد برنشتین بر سرش چی اومد؟ پرسش تاریخی اساسی اینه که چگونه با وجود مخالفت سرسختانه افرادی چون کاوچکی و ببل با مقالات ادوارد برنشتین، اما او رو از حزب طردش نکردم. موند. پاسخ به این پرسش ریشه در واقعیت دیگری داشت، آن هم این بود که رهبری حزب سوسیال دموکرات در اساس نظرات ادوارد برنشتین رو پذیرفته بود. و آن هم این بود که رهبری حزب سوسیال دموکرات که بعدها روزا لوکزامبورگ و کارل لوتنخ از آن جدا شدند و تازه بعد از 20 سال از انتشار این مقالات بین الملل سوم به احتکار دوشبه احتکار لنین به وجود آمد، در واقع خود نیز بنیانی ترین دیدگاه های مارکس رو رد کرده بودن تمام رهبری حزب سوسیال دموکرات. حالا برمیگردیم به 1914. آغاز جنگ اول جهانی نه تنها تغییراتی شگرف در سطح جهانی و اوضاع سیاسی جامعه دموکراتیک آلمان به وجود آورد، که اینا فکر میکردن دموکراسی گسترش پیدا خواهد کرد و طبقه کارگر قدرت رو خواهد گرفت، و نظرات ادوارد برنشتین رو به ورق پاره های زردی تبدیل کرد جنگ اول جهانی، بلکه حزب سوسیال دموکرات آلمان رو که ستون فقرات بین الملل دوم بود و همراه سران آن مانند کاوچکی، ببل، ابرت و شایدمن در معرض یک محک تاریخی دورانساز قرار داد. همین هایی که فکر میکنن آلمان یک کشور دموکراتیکه و به طرف دموکراسی خواهد رفت، روز 4 اوت 1914 به درستی روز مرگ بین الملل دوم بود. میخواستم به اینجا برسم که بین الملل دوم کجا در حقیقت آخرین نیخ به تابوتش پرد شد. گردانندگان فریبکار احزاب سوسیال دموکرات که تا چند روز پیش از ماه اوت صحبت از مبارزه طبقاتی کارگران جهان علیه بورژوازی کشورهای مربوطه می کردن، یک باره به دلالان سرمایه های کشور خود تبدیل شدن و نمایندگان آنها در مجلس این کشورها به بودجه جنگی هیئت حاکمه رأی مثبت دادن و بدون ترتیب کارگران و زحمتکشان این کشورها رو فقط آلمان نبود، در ایتالیا، در فرانسه، به گوشت دم توپ بورژوازی تبدیل کردن. خیانتی که اینا به طبقه کارگر کردن حتی بورژوازی هم نکرده بود. ادلر در اتریش، وندرولف در بلژیک، اینا رهبران حزب سوسیال و ژان ژوره در فرانسه به همین منجلاب در غلطیدن. الان بعضی از خیابان‌های پاریس به اسم ژان ژوره هستن. دادن چنین رأیی از سوی احزاب سوسیال دموکرات برای لنین همچنان تعجب‌آور نبود، چرا که تا این زمان کمابیش به ماهیت این احزاب پی برده بود لنین. روزا لوکزمبورگ اما با اون حزب، با آنکه حزب را از درون به خیلی بهتر از لنین میشناخت، در روزهای نخست پس از این رأی‌گیری و این خیانت تاریخی دچار اختلال روانی شد. روزا لوکزمبورگ سالهای جنگ چهره درندخوی دموکراسی آلمان رو بیش از پیش به روزا لوکزمبورگ و یارانش شناسان، اما باز هم زمان تصمیم‌گیری هنوز براش نرسیده بود که از حزب سوسیال دموکرات خودش رو جدا بکنه. تازه 1919 یا اواخر 1918 جدا میشه به حزب سپارتاکوس رو به وجود میاره روزا لوکزمبورگ و کارل لیبکنخ، نه ویلهلم لیبکنخ. او هنوز فکر میکرد میتوان در چارچوب آزاد همین حزب به کار سیاسی با کارگران ادامه داد. ماشین جنگی آلمان به همون گونه که در خارج از مرزهای آن کشور به بهای قربانی کردن میلیون ها انسان به کار افتاده بود، پاشنه آهنین خودش رو در داخل نیز نشان داد. فعالیت حزب سوسیال دموکرات به طور کلی هر روز محدودتر شد و روزنامه های سوسیال دموکرات هرچه بیشتر در معرض سانسور قرار گرفتن و هرچه بیشتر عقب نشینی می کردن. آقای فرخ نگهدار تو مقالاتش میگه هرچه بیشتر ما باید عقب نشینی بکنیم، خواستهای هیئت حاکمه و ارتش از آن حزب گسترده تر می شد و حزب نیز هرچه بیشتر به منجلاب تصمیم طلبی در می غلطید. لوکزمبورگ و شمار کوچیک از یارانش در برابر این فجایع ایستادن و علیه امپریالیسم و بالاخره به زندان افتادن. روزا لوکزمبورگ و یارانش در تمام دوران جنگ اول جهانی توی زندان بودن. گردانندگان حزب سوسیال دموکرات آلمان که با آغاز جنگ حاضر بودن شکم سوسیال دموکرات های انگلیس، فرانسه و بلژیک رو سفره بکنن، به همراه هیئت حاکمه آلمان در اون تصور بودن. حالا خیانتشون در چی بود؟ این بود که فکر میکردن که آلمان پیروز خواهد شد. نمیدونستن که حالا عزیزان دقت بکنن که آلمان ممکن بودن پیروز بشه، ولی با ورود امریکا تمام این برنامه ها نقش بر آب شد. ورود امریکا به جنگ اول جهانی، چند کلمه این راجع به این قضیه هم صحبت کنم که چرا لنین بعدها عامل امریکا رو ندیده بود. به نظر من در ارزیابی هاش حالا خواهیم رسید که در شب 10 اکتبر 1917 موقعی که کمیته مرکزی حزب بلشویک تصمیم میگیرن که قیام بشه و بحثی که در میگیره، اینو من باز خواهم کرد. لنین یکی از بحثاش در برابر کامنف و زینوویف اینه که نه تنها ما میتونیم حکومت چرنسکی رو بندازیم، بلکه در چند کشور اروپایی انقلاب خواهد شد و اینا انقلاب سوسیالیستی درشون خواهد شد. ارزیابیش نادرست از آب در اومد. نظر خود من اینه که لنین، علت این که اینو باز کردن اینه که لنین عامل و نقش امریکا رو، هم سرمایه داری امریکا رو که تازه انقلاب تیلوریسم رو شروع کرده بود و هم نقشش رو، نقش ضد انقلابیش رو در دخالت و ورودش به جنگ اول جهانی لااقل به دقت ندیده بود. ورود امریکا به جنگ اول جهانی یکی از عوامل بنیانی جلوگیری از انقلابات سوسیالیستی در آلمان، حتی فرانسه و مجارستان شد و در نتیجه نقشه ها و برنامه استراتژیک بلشویک ها را نقش بر آب کرد. نکته مهم از نظر تاریخی. ولی نقشه سوسیال دموکرات ها نقشه خیانتکارانه سوسیال دموکرات ها که فکر میکردن آره آلمان پیروز خواهد شد و در نتیجه طرفه کارگر آلمان هم از این پیروزی متنعم خواهد شد، به ضرر کارگرهای فرانسه و به ضرر کارگرهای اتریش و سایر کشورهای اروپایی. ولی مثلا لنین چیز دیگه ای بود که فکر میکرد انقلاب سوسیالیستی بشه در کشورهای اروپایی و در نتیجه به کمک دولت شوراها خواهند اومد که اونم عامل ورود امریکا به قدرت امریکا رو یا کم بها داد و یا نادیده گرفت و این خاکش به چشم بسیاری از مردم و بعدها رفت. اما وارد شدن امریکا در جنگ این تصورات رو برباد داد و سرانجام در اکتبر 1918 جبهه غربی آلمان ها در هم فرو ریخت به کمک امریکا. مجموعه این عوامل نه تنها موجب ناآرامی در ارتش و در میان کارگران شد حالا از اینجا، بلکه ناوگان آلمان رو به شورش کشید. شرایط انقلابی در آلمان به سرعت در حال رشد بود. ما داریم 1918 رو بعد از اینکه آلمان شکست میخوره. عزیزان این نکات مهم از نظر خود تاریخ حزب سوسیال دموکراسی دموکرات. شوراهای کارگران و سربازان به سرعت تشکیل می شد. حزب سوسیال دموکرات آلمان در این زمان اما در این زمان نه تنها نمی توانست این شرایط رو تحمل بکنه، بلکه ابرت و شایدمن که هر دو از رهبران حزب سوسیال دموکرات بودن که اکنون تشکیل دولت جدید قدرت در اساس افتاد دست حزب سوسیال دموکرات. حالا عزیزان چطور حزب در حقیقت ویلهلم و هیندنبورگ که در حقیقت رئیس ستاد ارتش آلمان بود در اون زمان داهیانه تشخیص دادن کسایی که میتونن کارگرها و زحمتکشای آلمان رو کنترل بکنن همین حزب سوسیال دموکراته و میذارن که به قدرت برسن، که اکنون تشکیل دولت جدید را از سوی هیئت حاکمه آلمان پذیرفته بودن. یعنی در حقیقت خود هیئت حاکمه آلمان قدرت به سوسیال دموکرات ها دادن، تصمیم به سرکوب این انقلاب گرفتن. حزب سوسیال دموکرات، هیئت حاکمه آلمان و ارتش وابسته به آن با تیزهوشی هرچه تمامتر دریافته بودند که تنها نیرویی که در این زمان پس از شکست مفتزهانه در جنگ میتواند از نابودی نجاتش بده همین حزب سوسیال دموکرات است. به این ترتیب پس از قبول آتشخس از سوی آلمان در نوامبر 1918 دولت جدید به رهبری حزب سوسیال دموکرات به وجود اومد که بعداً دولت واینار تشکیل میشد. کارل لیکنک که تو زندان بود از زندان آزاد شد و روزا لوکزامبورگ رو مردم از زندان شهر بریسلاو آزادش کردن. لوکزامبورگ در 9 نوامبر 1918 به کارل لیکنک پیوست و این دو در سبب انتشار روزنامه پرچم سرخ افتادند. اما دولت سوسیال دموکرات هیچ رضایتی نسبت به این قضیه نداشت. شرایط انقلابی اما در برلین اکنون از دست ابرت و شایدمن داشت خارج می شد. ماهای نوامبر و دسامبر 1918 عزیزان اینا نقاط عطفیه در تاریخ آلمان. به راستی ماهای تظاهرات و اعتصابات در سراسر آلمان و به ویژه در برلین بود. همین میدان هیندنبورگ عرشبت برندنبورگ. اما گروه اسپارتاکوس که در این فاصله توسط لوکزامبورگ و لیتکنخ بنیان گذاری شده بود به هیچ رو آمادگی رهبری چنین انقلاب عظیمی رو نداشت و این نقطه ضعف بود. از سوی دیگر تمام ماشین جنگی آلمان که تازه از جنگ فارغ شده بود به رهبری حزب سوسیال دموکرات در برابر انقلاب ایستادند. روزا لوکزامبورگ حتی تا 29 دسامبر 1918 هنوز میخواست در چارچوب حزب سوسیال دموکرات عمل بکنه و تازه در این روز تصمیم به جدایی از حزب گرفت و تشکیل حزب مستقل خودش رو گرفت. اما دیگر دیر شده بود. دشمن در این فاصله بیکار ننشسته بود. عزیزان دقت بکنن از اینجا. اولین گروه های فرایکورپ، سربازان و افسران آلمانی که در گذشته بخشی از ارتش لودندورف بودن، من گفتم هیندنبورگ ولی اونم بود لودندورف بودن، و بعدها ستون فقرات ارتش اس اس هیتلر رو تشکیل دادن، به سازماندهی خودشون پرداختن. این گروه ها زیر حکومت سوسیال دموکرات ها تشکیل شدن و به رشد خودشون ادامه دادن و بالاخره زیر فرماندهی نوسکه که متخصص امور نظامی حزب سوسیال دموکرات بود، در تسخیر برلین و سرکوب انقلاب و کشتن روزا لوکزامبورگ و کارل لیتکنخ نقش اساسی بازی کردن. من حالا یه مقدار توضیح دیدم که چطور روزا لوکزامبورگ به چه وضع فجیعی کشته شد. شب 15 ژانویه 1919 کارل لیتکنخ و روزا لوکزامبورگ در یکی از محلات برلین توسط نیروهای نظامی شناسایی و دستگیر شدند و به هتل ایدن برده شدند. قتل این دو از پیش برنامه ریزی شده بود. خیابانهای اطراف هتل رو خلوت کرده بودند. هنگامی که لیتکنخ میخواست از هتل خارج بشه، سربازی به نام رونده با قنداق تفنگ ضربه‌ای به سر او وارد شد. سپس او را چشون چشون به درون اتومبیل انداخت و تیر خلاص رو سرگروهبان فنگ به شقیقش وارد شد. روزا لوکزامبورگ رو حتی فرصت بیرون رفتن از هتل ندادن. سربازان ابتدا جسم نحیف او را، روزا لوکزامبورگ نقص بسا جسمی داشت و قد کوتاه و جسم نحیفی داشت. سربازان ابتدا جسم نحیف او را در شهرهای هتل مورد ضرب و شهق قرار دادن. سپس سرباز رونده نزدیک در هتل با قنداق تفنگ ضربه کاری به سرش وارد شد. سپس جسم نیمه جان او را به داخل اتومبیل انداختن و تیر خلاص رو سرگروهبان ووگل به شکل قش وارد کرد. جسد روزا لوکزامبورگ رو به داخل کانالی انداختن که بعدن مدتها بعد جسد این زن شریف رو پیدا کردن. قاتلین لیتکنخ و روزا لوکزامبورگ نه تنها به خاطر جنایات هولناکی که مرتکب شده بودن تنبیه نشدن، بلکه زندگی مرفهی چه در زمان دولت‌های مختلف سوسیال دموکرات و چه فاشیست‌ها به سر بردن، گذروندن، و چه دموکرات مسیحی. و تازه در سالهای دهه 1960 خودشون آغاز به اقرار و نوشتن درباره جنایاتشون کردن. میخواستم فقط صحنه هایی از موقعی که یه حزبی که ادعای سوسیال دموکرات بودن میکنه و میبره چه بسترش میاد و چرا حزب سوسیال دموکرات روسیه سفرشو از این حزب جدا میکنه و در حقیقت در 1918 جزوه معروفش رو مارکس مثلا راجع به مثلا کاوسی مرتد می‌نویسه. این مقدماتیه که عزیزان باید بهش دقت بکنیم تا بتونیم بفهمیم که در جنگ اول جهانی چه گذشت و زمینهای انقلاب اکتبر چگونه فراهم شد و بعداً چرا با شکست روبرو شد. من میخواستم چند جلسه من دارم صحبت میکنم و نقد اساسی من متوجه چپه و سیستم سازماندهی و اینکه مارکس چگونه عمل میکرده و نقد به سیستم سازماندهی که در حقیقت بعداً رسم شد. ممکنه این ایده به وجود بیاد که خب پس اگر اینطوره روشنفکرها باید عاطل و باطل بمونن و هیچ کاری نکنن و نقش آموزش، رهبری حتی و سازماندهی کارگران و زحمتکشان رو نداشته باشن. اینطور نیست. آنچه که من دارم بحث میکنم تاریخ آنچه هست که اتفاق افتاده. باید این تاریخ رو در درجه اول بخونیم. تاریخ رو باید بخونیم. حالا این تاریخ ممکنه توسط دشمن نوشته بشه و در نتیجه ما رو منحرف بکنه، ولی باید ادبیات و تاریخ لازم رو از منابع مختلف پیدا بکنیم و بررسی بکنیم تا به یه نتیجه گیری عقلانی و خردگرا و درست و انسانی خلاصه برسیم بدون هیچ گونه تعصبی. فرضاً موقعی که من داشتم حالا باز یه چیز دیگه به یادم افتاد، چرا اصلا من به فکر مطالعه انقلاب اکتبر افتادم. بعد از اینکه من سفر دوم به امریکا اومدم این سوال برام مطرح شد که برسر انقلاب اکتبر چرا؟ در همین زمان بود، در حقیقت در اوائل دهه 1990 آقای حمید شوکت کتابی داد بیرون. آقای حمید شوکت تازه دست به کار خیر نزده، الان مدت هاست که کارزار و پیکار ضد کمونیستی خودش رو شروع کرده به کمک آقای عباس میلانی. آقای حمید شوکت رو همزینهنان ما و نسل جوان باید بشناسنش. کتابی نوشت، جزوه‌ای در حقیقت زیر عنوان سالهای گم شده. این ابتدای دهه 1990 بعد از اون مصاحبه‌هایی که نگاهی از درون به چپ که در اساس برای کوبیدن چپ و برای کوبیدن اصلا فکر سوسیالیسم این مصاحبه ها رو آقای حمید شوکت راه انداخت، به طور سیستماتیک علیه فکر سوسیالیسم خط علم کرد. این آدم خیانتکار حمید شوکت و عباس میلانی رو عزیزان باید بشناسن. توی این کتاب هدفش چیه حمید شوکت؟ هدفش اینه که بگه که استالینیسم دنباله لنینه. هدفش اینه. و البته مسئله کرونشتات و سرکوب بشرا نفگانش کرونشتاد و به اسم ملوان های اونجا رو و نقاط ضعف حزب بلشویک رو در سالهای 1918 تا 21 اسم میداره که خیلی هاشان واقعیات تاریخیه، ولی با ما از چه دیدگاهی اینا رو نقد میکنیم و آقای حمید شوکت از چه دیدگاهی اینا رو نقد میکنه. آیا واقعا استالینیسم دنباله لنینه؟ علت این که من شروع کردم به مطالعه انقلاب اکتبر می‌خواستم ببینم در درجه اول لنین چی بوده و بعدش انقلاب اکتبر چه بر سرش رفته، در این رو سه گونه باید اصلا مطالعه کرد. در نتیجه در اون زمان من تونستم عرض کردم به عزیزان که برای مطالعه من متوجه شدم که برای مطالعه انقلاب اکتبر ادبیات عظیم وجود داره، ولی سه دسته کتاب به طور کلی این کتاب ها رو به سه گروه میشه تقسیم کرد. یکی کتاب هایی که زیر نظر خود استالین نوشته شده، من از اون بر شروع میکنم، همون تاریخ مختصر حزب کمونیست به اصطلاح بلشویک که گفتم این زمان در حقیقت مفاتیح الجنان ماها بود، برای اینکه اگر بخوایم انقلاب اکتبر رو مطالعه بکنیم اون رو میباش میخونیم. نه اینکه هیچ، من یه ذره اغراق کردم که گفتم هیچی نمیشه ازش یاد گرفت، خیلی چیزا میشه ازش یاد گرفت، ولی یک جانه بس. یعنی از دیدگاه خود استالینیست ها نوشته شده به خود استالین. البته نویسندگان روس بسیار به اصطلاح چیزی که بعدا حالا اسمشون رو تعدادشو بردم من، از جمله روی مدودف فرزن، اونا هم بودن که نوشتن. یه گروه دیگه در غرب بودن که در دوران جنگ سرد صدها کتاب نوشتن و اینا از طرف بنیاد فورد و بنیاد راکفلر، شما کمتر دانشگاهی بود که دپارتمان به اصطلاح ایسترن یا رشن ستادیز نداشته باشه، از جمله همین خانم کاندالیزا رایس در دانشگاه استنفورد چی بود جشو میده؟ متخصص در حقیقت شورویه خانم کاندالیزا رایس، چطور به اصطلاح ستارش درخشید برای مطالعات ضد کمونیستیش و ضد کمونیست بودنش خانم کاندالیزا رایس، حال دانشگاه استنفورد، بعدش پروووس یعنی رئیس رئیس دانشگاه به نوعی شد. صدها از اینا صدها کتاب نوشتن که عزیزان باید مراجعه بکنن که چه تحریفاتی در این کتاب ها هست. این هم یه گروه دیگه است که عرض کردم در اون زمان پول توش بود، مطالعه راجب شوروی و کوبیدن شوروی پول توش بود، مثل حالا که مطالعه راجب اسلام و کوبیدن اسلام پول توشه و رسم بر اینه، بر اینکه به اصطلاح فعلا به اصطلاح تروریست. بنابراین هر کسی شما در این تلویزیون های فیز میدینید علیه اسلام و امثال هم نقلشون هم در اسرائیل نیست که یک نقل سازنده و خردگرا باشه و خاشی. ولی گروه سومی کتاب ها هست که من از بین اینها در حقیقت برای نوشتن این مقاله‌ای که بخش هایش رو حالا این جلسه ممکنه نرسیم خواهم خون، سیه چهار تا کتاب رو من انتخاب کردم در بین اینها که در حقیقت تحقیق اینا، یعنی فهرست رئیس و معاخذ رو که من در این مقاله اسپردم 34 کتابی که در اون زمان من مطالعه کردم و قرار بود کتابی را که به انقلاب اکتبر بنویسم، تا اینکه برخورد کردم به یکی از این کتاب ها به قلم الکساندر رابینوویچ که اسم بردم ازش جلسه گذشته، استاد دانشگاه ایندیانا، استاد در حقیقت اونم مطالعات شرقه، منتها الکساندر رابینوویچ رفته بعد از فروپاشی تمام کتابها، مجلات، روزنامه هایی رو که در اون زمان و اعلامیه ها و بیانیه هایی که در واقع از در سماهه قبل از وقوع انقلاب اکتبر همه رو در آورده، فهرست معاخذ این کتاب یک جنجینه عظیمه واقعا، تسلط به زبان روسی داشته، همه اینها رو درآورده و با مدرک و سند دقیقا نشون میده که در حقیقت از ماه ژوئیه یا بگیم از ماه جون و جولای تابستان 1917 تا اکتبر، تا 25 اکتبر که بلشویک ها به قدرت میرسن، ریز به ریز چه اتفاقاتی افتاده. علت این که من این کتاب رو ترجمه کردم، دیدم که احتیاجی نیست من خودم کتاب راجع به این قضیه بنویسم. اگر من این کتاب رو ترجمه بکنم، در حقیقت این وظیفه ای رو که به دوش من هست به اصطلاح تا حد زیادی با نهایت تأسف زمانی که من این کتاب رو ترجمه کردم زیر عنوان عرض شود که انقلاب اکتبر در پتروگراد، انقلاب اکتبر در پتروگراد نوشته الکساندر رابینوویچ، که من پیشگفتار مفصل 30-40 صفحه‌ای به این نوشتم که از جلسات آینده من شروع میکنم بخش‌هایی از این پیشگفتاری رو که من خودم که نتیجه این مطالعه است برای عزیزان میخونم و باز میکنم، برای اینکه پیش‌زمینه‌های تاریخی انقلاب اکتبر برامون روشن بشه که چه شد و آیا واقعا این یک کودتا بوده یا نمیدونم لنین یک دیکتاتور بوده و امثال ما امثال هم، یا اینکه خیر اینطور نبوده، انقلاب اکتبر یک انقلاب مردمی بوده و واقعا در اساس برای حل سه معضل بنیانی در اون زمان بوده. حالا چون فرصت نیست به طور مختصر عرض بکنم، یکی مسئله نان که در شهرها قحطی بود، بلشویک‌ها میخواستن مسئله نان رو حل بکنن. دو، مسئله جنگ، یعنی بلشویک‌ها خواهان صلح بودن در خلاف دیدگاه سوسیال دموکرات‌های خیانتکار آلمان که خواهان جنگ بودن و فعالان در جنگ شرکت کردن به بودجه جنگ رأی دادن. بلشویک‌ها از ابتدا با جنگ مخالف بودند و در تمام دوران جنگ با جنگ مخالفت کردند و این یکی از دلایل پیروزیشون بود، خواهان صلح بودند. برای اینکه می‌دونستن که بورژوازی آلمان چرا اصلا وارد جنگ شده، برای تسلط بر بخش‌هایی از حتی ایران، برای بر بخش‌هایی از ایران و برای تسلط بر بخش‌های وسیعی از ترکیه و تسلط بر بغاز بسفر و دردانش. بورژوازی روس میخواست بر اینا مسلط بشه، به این دلیل وارد جنگ شده بود و لااقل 5 میلیون از مردم روس کشته شدن و 15 میلیون زخمی شدن. و در نتیجه حالا از هفته آینده من باز میکنم که زمینه ها چطور آماده میشه. بنابراین بلشویک ها در حقیقت بعد از اینکه لنین در ماه آوریل 1917 از ژنو با اون قطار معروف وارد پتروگراد میشه، سه تا خاص رو مطرح میکنه، یکی نان، یکی سول و یکی زمین. حالا من توضیح خواهم داد که چطور هر سه این شعارها شعار 90% از مردم روسیه اون زمان بودن. در حقیقت انقلاب دهقانی در روسیه شروع شده بود با نهایت تأسف بلشویکا. حالا اینم این جمعش هم صحبت میکنم که چرا بلشویکا در بین دهقانا کار نکردن و فقط SRها، یعنی سوسیال رولوشنیرها، در بین دهقانا کار میکردن و این بعدا به زبر بلشویکا تموم شد، به زبرشون تموم شد و فقط در بین کارگرها کار کردن. ولی به طور کلی دهقانا در حقیقت انقلاب و تصرف زمین از دست کلیساها و زمیندارای بزرگ رو شروع کرده بودن و در ریز شعار سوم بلشویکا ادارت از زمین بود. بنابراین از ماه آوریل به بعد بلشویک‌ها با سه شعار وارد میدان سیاسی میشن: شعار نان برای شهرها، شعار زمین برای دهقانا، شعار صلح برای همه ملت روس که در حقیقت 90% دیگه از جنگ خسته شده بودن و درد و داغون شده بود در حقیقت به صورت تمام روسیه تمام. حالا خواهم گفت آمارهاش رو یه مقدار، چه را آهن ها چه به سرش جاده ها چه به و وضعیت کشاورزی و چطور شهرها به طرف بحران و قحطی رفته بودن. در این زمانی که بلشویک ها واقعا علنا وارد مبارزات سیاسی میشن و حتی در انتخابات شهرها شهرداری ها شرکت میکنن و اکثریت به دست میارن و در اون زمان شوراهای کارگری دهقانی دست SRها بود، ولی هم شوراهای سربازی هم شوراهای کارگری اکثریت با منشویک ها بود. با همه اینها لنین پیشنهاد کرد که باید قدرت از دولتی که نمیتونه به مردم نان بده، نمیتونه به مردم زمین بده، نمیتونه صرف به وجود بیاره، قدرت باید به دست شوراهای کارگری دهقانی و سربازی بیفته و در نتیجه حتی با اینکه به دست منشویک هاست میگفت اشکالی نداره، ما فعلا در اقلیت هستیم، ولی قدرت به دست شوراها و کارگرها باید بیفته تا بتونن این سه تا مسئله مبرم و حیاتی مردم رو در اساس بتونن اینا حل بکنن. من از هفته آینده در واقع به طور یکمی مفصلتر وارد این بحث میشم که زمینه های انقلاب اکتبر چی بوده و اصولا در چه زمینه این اتفاق افتاد. عزیزان در این حال میخواستم دوباره پیشنهاد بکنم که برنامه آقای حشیری بسیار بسیار به اصطلاح آموزنده بود، به خصوص در هفته گذشته، و این برنامه هم ساعت 9 شب تکرار خواهد شد. به این ترتیب من ساعت دوم هم تمومه. از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.